اعتباریات. فقط به شنوندگان عزیز میگم که به روش رالیسم اون بر قسمت اعتباریات و جاهای دیگه رسائل آقای طباطبایی مراجعه،
کتاب اصول فلسفه و روش
رالیسم. بله، روش رالیسم. ببینید پول واقعا اینجوریه، پول دم و دست همه ما هست، حالا کم یا بیش، و با اون سر و کار داریم، ولی فکر میکنیم پول یعنی کاغذ، یا فکر میکنیم پول یعنی سکه هایی که وجود داره یا اعتباری که در بانک وجود داره، ولی به نظر میاد پول خیلی عمیق‌تره و واقعا هم همین جور هست. من حالا اون بحثی که داشتم، عقلانیت ابزاری که عرض کردم، وبر میگفت اگه شما میخواید این عقلانیت ابزاری را، نمونه بارزش را و مثال عینیش را مشاهده بکنید، توی نظام سرمایه‌داری باید مشاهده بکنید. اقتصاد سرمایه‌داری، در واقع اقتصاد سرمایه‌داری دقیقاً یک اقتصاد معطوفه و هدفه، دقیقاً اقتصادی است کاملاً معطوف به سود و افزایش سود و درآمد، و در حقیقت رشد اقتصادی برای سود، دوباره سود برای افزایش رشد اقتصادی. البته این وسط هم اتفاقایی هم میفته، اگر این رشد اگر این درآمد معطوف به تولید بشه، مثلا فرض بفهم یک کفشگری با عنوان خیلی ساده، وقتی درآمدش زیاد میشه، مشتریش زیاد میشه، میتونه آدمای بیشتری را، دستیارای بیشتری را استخدام کنه، و این دستیارا در واقع زندگیشان میچرخه، و دوباره اینا کمک میکنن، این کسی که کفش میسازه مثلا به طور سنتی مثال بزنم، کفشای بیشتری تولید کنه و کفشای مرغوب‌تری، و دوباره سود و سود و سود. حتی اینا معتقدن اساسا خوشبختی در ذیل همینه، خوشبختی و رفاه و لذت در ذیل همین افزایش سوده و افزایش درآمده و افزایش کاره و افزایش افرادیه که در کار شرکت میکنن. ولی تعاملاتی که در این زمینه وجود داره، البته پول، ما نمیتونیم بگیم پول ابلیسه، شیطان مدرنه. ببینید یه نگاه هایی که واقعا همه چیز سیاه میبینه یا سفید میبینه، تو این بحث های ما هیچ جایی نداره. ما الان بحث در واقع جامعه شناختی، بحث فلسفی و بحث بین رشته‌ای میکنیم، و طبیعتا یه نگاه فلسفی به پول میخواییم بندازیم. تا الان نگاهی که صورت میگرفت تا قبل از زیمل، در واقع نگاه بیشتر نگاه اقتصادی بود، یعنی بستر این بود که چکار کنیم که به اصطلاح پول بیشتری در بیاریم، چکار کنیم که پولمان را سیف کنیم، چکار کنیم که پول در مسیر تولید قرار بگیره، رشد اقتصادی، بهره‌وری و مانند اینا. زیمل یه بحث دیگری را مطرح کرد، جامعه شناس و در واقع فیلسوف آلمانی، و اون این بود که پول دنیای ما را زیر رو کرده. پول اساساً، البته این باریک بینی ها و این دقت ها قبلش به وسیله مارکس انجام شده بود. مارکس متوجه شد که رابطه انسان با ابزار تولید یه رابطه سوژه و ابژه نیست. یعنی اینجور نیست که کسی که مثلا فرض بفرمایید در یه طبقه قرار داره، ابزار تولید خاصی در اختیار داره، و مثلا به عنوان مثال میگم با یه وسیله‌ای داره کار میکنه، این رابطه یک طرفه باشه. اون متوجه شد که یه رابطه دو سویه‌ای وجود داره، و وقتی طبقه آدم ها عوض میشه، آدم ها عوض میشن، فکرشان عوض میشه، ایده‌هاشان عوض میشه. در واقع اینجا وبر به طور کلی میگه و زیمل راجع به پول به طور خاص میگه. ببینید مثلا وقتی ما راجع به نظام سرمایه‌داری حرف میزنیم، یک منطق بر نظام سرمایه‌داری حاکمه و اون منطق سود و منفعته. شما نگاه کنید یه اصل بهره‌وری ما داریم، این اصل بهره‌وری نمایانگر عقلانیت توی اقتصاد سرمایه‌داری. اون اینه که شما اگر بنا باشه مثلا یه کار و کسب اقتصادی داشته باشید و این کار شما نتایجی داشته باشه، اگر شما بتوانید با کاهش هزینه ها و با کم کردن خرج و بریزو به پاش ها و یا ابزارها و یا افراد و یا امکانات به همون نتایج، با همون کیفیت و با همون درآمد برسید، حتما باید این کار رو بکنید. سافیشنسی در واقع اقتضای این رو داره. شما نگاه کنید این ساکته و ساکنه نسبت به این که افراد له بشن یا نشن، نسبت به این که آدم ها بیکار بشن یا نشن،
چه حالی دارن، اصلا حال خوبی دارن.
بله بله، شما افراد رو بازنشست بکنید یا حتی بدون بیمه اونها رو از کار بیرون بکنید، ساکته در واقع. یعنی روح عقلانیت مدرن یک روح ابزاری است، یک روح محاسباتی است، یک روح در واقع کمی هست و بی‌رحمه و ساکت از عاطفه و احساس و در نظر گرفتن این که کیا در اینجا کار میکنن. ماشین به جای آدم اگه کار رو بهتر انجام میده، شما حتما این کار رو میکنید،
همین که شده دیگه،
همین که داره میشه و مرتب داره میشه، یعنی مثل این که ابژه داره جای سوژه رو میگیره در واقع، و کم کم ما به این سو میریم که انسان ها دارن بازنشست میشن. این را شما تو پول خیلی شفاف میبینید، یعنی این ویژگی هایی که عقلانیت ابزاری داره، این ویژگی ها رو شما در پدیده پول به طور خیلی شفافی، پول که میاد منطق خاص خودش رو میاره، پول که میاد نگاه خاص خودش رو میاره، پول که میاد آدم خاص خودش رو میاره، پول که میاد عالم خاص خودش رو میاره. ببین مثلا من تو اون جلسه قبل اینه به اجمال گفتم ولی دلم نیامد واقعا بحث امشب را ناتمام رها کنیم. مثلا اون بحثی که هایدگر داشت راجع به عالم، عالم میدونید که عالم، الان من اینجا هستم در خدمت جناب عالی، کنار ما یه چیزهایی وجود داره، خیلی از این چیزها رو من الان نمیبینم. چرا نمیبینم؟ چون تعلق خاطری به اونها ندارم، چون مهم نیست برای من،
توجه معطوف ندارید،
توجه ندارم، کانسر ندارم، التفات ندارم، اهتمام ندارم. پس من وقتی میگیم عالم، نه عالم اشیاء دور و بر ما، نه عالم فیزیکی نیوتونی، عالم یه عالم سوبژکتیو در واقع. مثلا وقتی ما میگیم فلانی عاشق شده، عالمش عالم عاشقیه، یعنی همه چیز رو از منظر اون عشقش میبینه. وقتی میبینیم میگم فلانی در عالم سیاسته یا در عالم فوتباله یا در عالم نمیدونم کتابه یا در عالم نمیدونم عالمهای مختلف دیگه وجود داره، هر کدام از این عالمها یک نقطه مرکزی دارن. عالم مثل یه ساختمانیه که در درون ما ساخته میشه و با اون ما به همه چیز نگاه میکنیم. در عالم عشق محور و مرکز معشوقه در واقع. در دنیای جدید واقعا میتوانم خدمت شما بگم، در این دنیایی که ما راجع به سرمایه‌داری داریم حرف میزنیم، محور و نقطه مرکزی، اون سنترش در واقع به نظر میاد پول هست. پول و علقه به پول و رسیدن به پول و افزایش پول، این منطق پول همه چیز را تعیین میکنه. این اون چیزیه که خطرناکه در واقع، و زیمل متوجه شد که در واقع پول ماشین ابژه سازیه. پول همه چیز تحت شعاع خودش قرار میده، تمام عالم و آدم را زیر رو میکنه، عالم دیگری میسازه، آدم دیگری میسازه، تمام روابط را تبدیل میکنه. یه دستگاه تبدیل کننده عجیبیه، از قدم اول آدم ها را عوض میکنه، قدرتمندا را عوض میکنه. یه جای عجیبی حرفی از مارکس دیدم، حالا میخواستم بیارم، فکر نکنم من طرفدار مارکس هستم، ولی حرفش خیلی عجیبه که از قول یه جمله‌ای در یکی از نمایشنامه‌های شکسپیر نقل میکنه، میگه طلا طلای نمیدونم زیبا به مقدار زیاد، میگه آدمهای دون را خیلی شریف میکنه، نمیدونم بی عقل ها را عاقل میکنه، دشمنان را دوست میکنه.
ببینید این در فرهنگ عرفی ما هم آیدو که مثال داره، ما ضرب المثل داریم حتی دربارش، که در واقع هر آن کس که پولدارتر بود کلامش متین است، حتی اگر در واقع اون جایگاه نداشته باشه. حالا من نمیخوام ضرب المثل آره. کامل بگم،
زیر رو کننده است، زیر رو کننده است،
هویت میسازه،
هویت
به یه معنا، هویت،
هویت سازه، و به طوری که زیمل میگه، میگه دستگاه ابژه سازه. ابژه یعنی این ویژگی ابژه سازی، ابژه کردن آدم ها. آدم ها تبدیل میشن به ماشین های محاسبه. شما در تمام روابطت، البته شما که میگم اصفایی میکنم، الان دیگه آدم خودش احساس میکنه واقعا. سیاستمدارا دیدید چجور تمام روابطشون رو میچینن؟ مثلا دستگاه چیزم باید داشته باشن، این فرکانس خیلی قوی رو بگیرن، هواشناسی و نمیدونم رادارهای خیلی قوی
همه زمین ها رو بسنجن. بله
گاهی وقتا مثلا دیدید بعضیا مثلا 3-4 تا برادرن، هر برادری رو میفرسته تو ستاد یکی از این کاندیداهای ریاست جمهوری. من دیده بودم واقعا این را واقعا دیدم. و مثلا خودش رفته بود به یه جا، برادرش یه جای دیگه، اون یکی یه جای دیگه، که بگه آقا ما هستیم. ببینید در واقع پول ابزار کننده است، ابژه کننده است.
آقای دکتر الان به سیاست هم اشاره کردین، حالا فرمایشتون فراموش نشه. الان اینجا نسبت، حالا میرسیم تو گفتارتون، پول و قدرت. قدرت برای پول یا پول برای قدرت؟
ببین تو این نگاهی که الان ما گفتیم، واقعا همه و همه برای پوله.
درست.
قدرت هم برای پوله. قدرت درسته جذابیت های خاص خودش رو داره و تو تعبیر ارسطو میگه سه چیزه که برای انسان مهمه: قدرت و ثروت و لذت. و بعدها اسپینوزا قدرت رو تبدیل کرد به پرستیج. ولی واقعیتش اینه که در این دنیایی که الان ما توش هستیم، قدرت برآمده از ثروته.
دقیقاً
قدرت برآمده و تقویت شده و محصول، یعنی رابطه کاملا دیالکتیکی و حتی غلبه با ثروته. یعنی شما بدون ثروت نمیتونید، مثلا تو جامعه آمریکا مثلا،
دقیقاً مثال ترامپ،
مثال بارزش ترامپ دیگه به اصطلاح، شما نمیتونید خب به اون درجه از ثروت میرسید. و بعدم حتی حزب جمهوری خواه خودش هم میدونه که این واجد اون ویژگی هایی که حزب داره نیست، ولی نمیتونه، یعنی
در برابر اون ثروت مقاومت
و اتوریته میاره، حجیت میاره. ببینید ارزش میآفرینه، ارزش ها رو بی ارزش میکنه. این چیزی که واقعا پول داره، میتونیم بگیم اون چیزی که عارفان ما راجع به عشق میگفتن، که عشق در واقع مثل کیمیا هست و در حقیقت گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، گفت که دیوانه نی رو که از این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم و از طرب آکنده شدم. این که این هنر عشق به نظر من تو دنیای مدرن تبدیل شده به هنر پول. یعنی مثل این که اون آب حیاتی که اون چیزی که میگن ذوالقرنین دنبالش بود، که
چشمه حیات،
چشمه حیات که زندگی جاوید میبخشید،
اکسیر جاودانگی،
اکسیر داره. اون اکسیر جاودانگی در ذهن و زبان انسان مدرن پوله. و این سوالی که جناب عالی گفتید که پول، ببینید من معتقدم که اساساً کارکردش در خوشبختی بخشیدن درسته، کارکرد داره، ولی پول و ارزش‌های اقتصادی یکی از ارزش‌هاست.
دقیقاً
در کنار ارزش‌های اخلاقی، در کنار ارزش‌های زیبایی شناختی، در کنار ارزش‌های انسانی، در کنار ارزش‌های علمی، الان اون چیزی که اتفاق افتاده سیطره و انحصار و سلطه پول هست بر همه عالم و آدم. اینه که خیلی وحشتناکه و جهنم سرمایه‌داری رو به وجود آورده. و وقتی اینا در مقام سیاست بین الملل وارد این داستان ها میشن، اصلا براشان مهم نیست که این جنگی که رخ میده یا این اتفاقی که انجام میشه، مثلا حمله ای که به عراق انجام شد، چه مقدار کودک عراقی کشته میشه مثلا، یا در سومالی یا در جای دیگه، این سیاست ها چه. اتفاقا اون چیزی که اساسی نظام سرمایه داری هست درآمده، سوده.
دقیقا.
و لذا شما میبینید وقتی که میان مثلا میخوان سلاح بفروشن، هیچ به فکر این نیستن که این اسلحه‌ای که میفروشه دقیقا، اتفاقا ترامپ خیلی شفاف این چیز سرمایه داری رو اوریان کرد. وقتی تو جنگ عربستان با یمن اون چیزای هواپیماها و اینا رو داشت با بن سلمان میخواست بفروشه، دقیقا تعبیرش این بود، میگه آقا ما این مقدار دلار تو این معامله میخواییم به دست بیاریم. یعنی ساکته از نتایج، از لوازم، و هرچی هم سازمان بین المللی تشکیل میشه، هرچی هم نظام بشه، در مقابل زور پول هیچ ارزشی نداره. بنابراین من بخوام جنبندی بکنم، اون چیزی که خطرناکه سیطره پوله، غرق شدن در پوله، جنون پوله، و این جنونیه که انسان امروز بهش گرفتار شده. و اون پول آدم ها رو عوض میکنه. حالا تو بخش بعدی گفتگوم رابطه رو عوض میکنه، رابطه رو زیاد میکنه، ولی یه رابطه خاصی که این رابطه خاص جوابوی اون نیاز ما نیست و تنهایی رو بیشتر میکنه. یه رابطه ای که شبه رابطه است، یه رابطه شکننده، یه رابطه عقلانی، یه رابطه خشک، که این رابطه هرگز 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 آدم را سیراب نمیکنه و این تنهایی رو بیشتر میکنه. در واقع توی یه لایه رابطه زیاد میشه، ولی در یه لایه عمیقتری در واقع تنهایی بیشتر میشه.
اگه موافق باشی نفس تازه کنیم و برگردیم ادامه گفتگومون. شاید در حدود 10 دقیقه از گفتگو باقی مونده باشه که بتونیم به اون مفصل بحث رابطه تنهایی و پول بپردازیم. فرجام گفتگوی ما در برنامه در جستجوی معنا پیرامون پول و تنهایی در گفتگو با آقای دکتر علی زمانی رو میشنم. خب آقای دکتر، رسیدیم به اینجا که پول رابطه سازه، رابطه های زیادی هم میاد درست میکنه برای ما، همه چیز سازه، دواست گفته بود همچون زهر و تریاقی که دید،
ای طبیب جمله
علت های ما، ای دوای نخوت ناموسی. حالا این رابطه هایی که میسازم و اشاره کردید که از یه جنس خاصیه که دوای تنهایی انسان نیست، دوای معنای که انسان در رابطه هاش میگرده نیست.
درسته.
چه نوع رابطه پول میسازه؟
ببینید، حالا انشالله تو بحث های بعدی میرسیم به این که نیاز بنیادی ما به ارتباط داریم و ارتباط اصیل داریم.
دقیقا.
و نیاز عمیقی به دوستی های اصیل داریم، اون دوستی که ارسطو در کتاب اخلاق نیکو ماخوذ میگه دوستی های مبتنی بر فضیلت، و نیمه گم شده داریم واقعا ما، و
نه اونطور که آریستوفان میگه.
آره واقعا یک کسی در حقیقت اون بخش وجودی ماست، تیکه وجودی ماست. روانشناس هم این رو به صراحت گفتن، حالا جدای از فلسفه، که ما یه نیاز اصیلی به ارتباط داریم و به دوست داریم، به مادر داریم، به عشق داریم، به خدا داریم. حتی عارفان ما یک نوع نیاز به خداوند را مطرح کردن. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای، ما بنده و این قوم خداوندانند. اگه ما این رو بپذیریم، وقت این نیاز گاهی وقتا به طور اصیل برآورده میشه. اگه به طور اصیل برآورده بشه، یعنی آدم شانس پیدا بکنه، اقبال پیدا بکنه و در یه خانواده زندگی طبیعی داشته باشه، مورد مهر و محبت پدر و مادر قرار بگیره، اعضای خانواده دوست داشتنی داشته باشه، دوستان خوبی داشته باشه، معلم های خوبی داشته باشه، شانس پیدا بکنه عشق داشته باشه، شانس پیدا بکنه و دستان سردش در میان دستان گرم خداوند قرار بگیره، و این طبیعتاً کمتر احساس تنهایی خواهد کرد. کاری که پول میکنه و امثال پول، قدرت، شهرت و همه اینها، من نمیگم اینها در کوتاه مدت حال خوش به آدم نمیدن، چون اگه کسی این را بگه با واقعیت ها
بیگانه میشه،
بیگانه است. واقعا اینجوری آدم وقتی پول دار میشه حالش خوب میشه؟ در واقع
ما که تجربه نکردیم میگن میشه. بله
بله، ببینید واقعیت ها نمیشه انکار کرد، پول در خوشبختی شرط لازمه.
دقیقا.
کما این که واقعا خود ارسطو هم میگفت فضائل بیرونی، در واقع کما این که مثلا خانواده، کما این که شهر، طبیعت، اینها. پول اون ویژگی منطقی که گفتم پشتش وجود داره، منطق محاسبه سود و زیان هست، همه چیز را تبدیل به چقدر میکنه، تمام کیفیت ها را تبدیل به کمیت میکنه، وقتی شما پولی شدید، پولناک، حالا نمیدونم این تعبیر، پولالوده و سمبل پول شدید و با پول بیاندیشید، با پول نفس بکشید، دنیای شما شد دنیای پول، طبیعتاً همه چیز برای شما میشه ابزار. پول خودش هویت غیر شخصی داره، پول هویت ابزاری داره، پول هویت کمی داره، پول هویت محاسبه گرانه داره و انسانی که این گونه میشه تمام این ویژگی ها را در او در وجود او به وجود میاد. آدم جدیدی متولد میشه با نگاه جدیدی و این آدم جدید و آدم های جدید ممکنه خیلی هم با هم رفیق بشن. رفیق به معنای همین، یعنی هم پروژه بشن، هم پیمان بشن، هم قرارداد بشن، هم سود بشن، هم منفعت بشن. ولی رابطه هایی که به وجود میاد رابطه های کاملا سطحی و کاملا ابزاریه و با اولین خطری که به وجود میاد این دوست تبدیل به دشمن میشه، چون منطق پول دوست و دشمن رو بر اساس خودش تعریف میکنه. دوست کسیه که برای شما سود میاره و دوستتر و عشق نهایی اون کسیه که بیشترین سود را برای شما میاره و دشمن شما اون کسیه که مانع در واقع سود شما میشه. طبیعتاً کسانی که غرق در این مناسبات میشن به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنن، به آبرو فکر نمیکنن، به شرف انسانی فکر نمی کنن، به اخلاق فکر نمی کنن، به عشقشان هم فکر، حتی عشقشان رو می فروشن.
دقیقا.
ببینید انسان خدا نکنه دیوانه یک چیزی بشه، جنون قدرت باعث میشه انسان به برادرش رحم نکنه. در طول تاریخ
کم نبودن
افرادی که چشم در آوردن، نمیدونم نزدیکانشان را چشم در آوردن، چنین کردن چنان کردن، جنون پول
شخصیشون هم رحم نکرد.
بله بله، ببین جنون پول هم همین جوره. پول پدر، مادر، خواهر، دوست، استاد، رفیق، همه را به عنوان یک منبعی برای درآمد میشه مشتری، همه میشن مشتری، همه میشن رقیب، همه میشن طرف کاسبی. اینه که واقعا تمام رابطه ها تبدیل میشه به رابطه محاسباتی. وقتی که رابطه ها بشن رابطه، در مقابل رابطه های دلی هست، در مقابل رابطه های احساسی هست، رابطه های عاطفی هست، رابطه های ارزشی هست. امیرالمومنین جمله ای داره فوق العاده زیبا با آب طلا برمون، میگه لو ضربت و خیشوم المؤمن الا ان یبغزنی ما ابغزنی، اگر بینی مؤمن را من ببرم که مرا دشمن داشته باشه، دشمن نخواهد داشت، و اگر تمام دنیا را به منافق بدم که مرا دوست داشته باشه، دوست نخواهد داشت. این عشقی که مثلا به امیرالمومنین در طول تاریخ وجود، عشق به عدالت، به او سمبل عدالته، این دوستی در فضیلته، این عشق به ابا. ببینید تمام اینها عشقهای مبتنی، رابطه‌های مبتنی بر ارزشه، در حالی که در این نوع زیستن رابطه های مبتنی بر پول هست. من خودم به شخصی در یه زمانی دانشه رفته بودم فرصت مطالعاتی، یه بنده خدایی دیدم ایام تعطیلاتش بود، خیلی هم حالش بد بود، بعد گفتم چرا مثلا نمیری پیش پدرت و اینا، گفت پدرم الان مثلا توی آمریکاست، نمیدونم مادرم توی بیچای اسپانیا، سالای اسپانیا، فرصت ندارن، وقتشان که اجازه نمیده من برم سر بزنم. یعنی ببینید رابطه حتی پدر و فرزندی، رابطه برادر با برادر بر این اساس هست، یه رابطه محاسباتی هستش. و خدا نکنه روزی که متاسفانه الان این شرایط اقتصادی که تو جامعه ما وجود داره و تزلزل و یه مقداری بحرانی که وجود داره، این اهتمامی که همه آدم ها به حفظ پولشان دارن و اینی که تمام ساعاتشان رو در این، شما الان میشینی مثلا همش بحث همینه دیگه، ببین این خیلی وحشتناکه، یعنی خیلی باعث ناراحتی میشه و آدم های جدید میسازه و رابطه های خشک و بیروح میسازه و آدم ها رو تنها میکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر که مثل همیشه عالی بودید و بحث خوبی که درباره پول و تنهایی داشتیم. ممنونم از همراهی شما بزرگوارانی که در جستجوی معنا رو قریب به 60 دقیقه همراه بودید و گفتگوی ما رو درباره پول و تنهایی شنیدید. به این رسیدیم که پول اگرچه رابطه های زیادی رو در دنیای مدرن برای ما میتونه ایجاد کنه، اما این رابطه ها فاقد اون اصالتند، فاقد اون معنای لازم هستند برای اینکه ما تجربه دیگرگون از رابطه داشته باشیم و احساس تنهایی نکنیم. و از طرف دیگه آقای دکتر اشاره کردند به اینکه جنون پول که گریبانگیر بسیاری از کسانی میشه که معنای زندگیشونو با پول معنا کردند و در واقع اون جوهره و ارزش اصیل زندگیشون رو پول قرار دادند، عملا باعث میشه که آدم ها زندگی تهی رو تجربه کنن و این یعنی تنهایی بیشتر. سپاسگزارم از همراهیتون و اینکه امیدوارم باز هم در یک دوشنبه معهود دیگه بتونیم با در جستجوی معنا در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم آقای دکتر، شب خوش.
شبتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. برنامه زندگی در جستجوی معنا رو شنیدید. امیدوارم که این برنامه و برنامه‌ای که از ساعت 14 دو بعد از ظهر تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
همراهان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. و اما همراهان شما در این بخش تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مردانی، ارتباطات فاطمه طاهری، من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم با امید به فردا و فرداهایی بهتر. شب خوش. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
فقط جایزه
200 شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 22 ایران، تهران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟